بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجة ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث راجع به ولایت عدول مؤمنین بود و بر این موضوع که در تصرف در مال یتیم برای ولیی که غیر از پدر و جد پدری است، آیا علاوه بر این که باید مفسده‌ای نباشد، آیا لازم است وجود مصلحت و اینکه مصلحتی هم داشته باشد اون تصرف برای یتیم، یا اینکه صرف عدم مفسده برای جواز تصرف ولی کفایت میکند؟ در مورد پدر و جد پدری جناب شیخ در جای خودش بحث کردند که صرف عدم مفسده کافی است، اما در مورد غیر پدر و جد پدری مثل حاکم شرع، ولی فقیه یا در جایی که دسترسی به ولی فقیه نیست، مؤمن عادل، در اونجا طبق آیه شریف لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، جناب شیخ بحث کردند و فرمودند که رعایت مصلحت واجب است. حالا بحثی که امروز مطرح می شود راجع به اینه که آیا مراعات اصلح هم واجب است یا نه. اگر امر دائر شد بین ترک تصرف و بین فعل اصلح، آیا فعل اصلح واجب است یا نه؟ یا امر دائر شد بین فعل صالح و فعل اصلح، آیا باز فعل اصلح واجب است یا نه؟ جناب شیخ در تفسیر آیه شریف لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، چهار وجه راجع به معنای قربی که نهی شده است، چهار احتمال ذکر فرمودن. درباره الا بالتی هی احسن، احسنی که اجازه داده شده است، هم چهار وجه ایشون احتمال دادن. بنابراین پاسخ ما به این مسئله، به این مسئله که آیا مراعات اصلح واجب هست یا نه، بستگی دارد به اون وجهی که در تفسیر آیه لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن استنباط میکنیم و اختیار میکنیم. هر یک از اون وجوه رو اگر اختیار کردیم، در پاسخ ما به این مسئله تأثیر میگذاره. حالا ببینیم جناب شیخ اعلی الله مقامه الشریف چه پاسخی رو ایشون اختیار میفرمایند. عبارت حضرت شیخ اینه، برای اینکه دوستان آشنا باشن ما کدام بخش از کتاب مکاسب رو داریم تطبیق میکنیم، من آدرس میدم طبق طبع کنگره شیخ انصاری جلد سوم صفحه 579. و هل یجب مراعات الاصلح ام لا، آیا واجب است مراعات اصلح یا نه؟ واجب نیست. وجهان، دو وجه هست. قال الشهید رحمه الله فی القواعد، از اینجا جناب شیخ وارد کلمات شهید اول در کتاب شریف قواعد میشن. هل يجب على الولي مراعاة المصلحة في مال المولى عليه ام يكفي نفي المفسدة، آیا واجب است بر ولی مراعات مصلحت در مال مولا علیه یا اینکه کفایت میکند نفی مفسده. یحتمل الاول، جناب شهید میفرمان احتمال داره اولی رو ما اختیار کنیم، یعنی بگیم واجب است مراعات مصلحت. چرا؟ لانه منصوب لها، به خاطر اینکه ولی نصب شده است به خاطر مصلحت مولا علیه. اصلا حکمت نصب ولی و ولایت او حفظ مصلحت مولا علیه بود. پس بنابراین تصرفی هم که میخواد بکنه در حیطه ولایتش باید بر اساس حکمت ولایت او، بر اساس مصلحت باشه. این استدلال اول. که این استدلال مخدوشه. چرا؟ چون ممکن است بگوییم که نسب ولی اتفاقا به خاطر دفع مفسده بوده، به خاطر اینکه از این مال حفاظت کنه، نگذاره این مال فاسد بشه، نه به خاطر جذب مصلحت. بنابراین جذب مصلحت بر او واجب نیست، اون چه برش واجبه نفی مفسده است. لذا این استدلال قابل خدشه است. استدلال دوم که بگیم مراعات مصلحت واجبه، ولی اصالت بقاء الملک علی حاله، به خاطر اصالت بقاء ملک بر حال خودش. یعنی اگر ایشون تصرفی کرد که در اون تصرف نقل و انتقال ملکی صورت گرفت، مال این یتیم بیع شد یا اجاره داده شد به شخص مقابل، ما شک میکنیم آیا در صورتی که فقط نفی مفسده ملاحظه شده باشه، عدم المفسده لحاظ شده باشه ولی وجود مصلحتی در کار نباشه، آیا این بیعی که صورت گرفته، این اجارهی که صورت گرفته، نقل و انتقالی که صورت گرفته صحیح هست یا صحیح نیست؟ آیا به طرف مقابل منتقل شد یا نشد؟ جناب شهید می فرمان که اصل بقاء ملک هست بر حال خودش، یعنی استصحاب می کنیم که این ملک همچنان بر حال خودش باقی است، در ملک اون یتیم است، بیعی که کردید باطله، بیع شما صحیح نیست. خب کجا یقین داریم که این بیع قطعا صحیح است؟ در جایی که وجود مصلحت لحاظ شده باشه. در مادون ذالک که وجود مصلحت لحاظ نشده باشد، شما شک میکنی آیا بیعی که ولی کرده صحیح بوده، تصرفش نافذ بوده یا نه. استصحاب بقاء ملک بر حال خودش جاری میشه، نتیجهش میشه فساد اون بیع و اون تصرفی که ولی کرده است، در صورتی که وجود مصلحت لحاظ نشده باشد. خب در اینجا هم ممکن است اشکال بشه بر تمسک به این اصل، به این که تمسک به اصل بعد از فقدان دلیل فقاهتی است، یعنی اماره. باید ما رجوع کنیم به امارات، به ادله ولایت، ببینیم آیا ادله ولایت اطلاق داره، شامل تصرف در صورت عدم مفسده و فقدان مصلحت، صرف این که مفسده ای نیست ولو مصلحتی هم نیست، آیا شامل اونجا میشه یا نمیشه. اگر شامل اونجا شد، پس ولایت او صحیح است و تصرفش نافذه، جای تمسک به استصحاب بقاء ملک نیست، بیعش صحیحه، جای شکی نیست. یعنی اون اطلاق دلیل شک رو رفع میکنه، چون اماره است و کاشف از واقع. اما اگر اطلاق دلیلی در کار نبود، و شمولی نداشت دلیل ولایت نسبت به صورتی که صرفا عدم المفسده هست. خب در اونجا باز نیازی به تمسک به استصحاب نیست، همین که دلیل قاصر است از اثبات ولایت کافی است بر این که اون تصرف نافذ نیست و اون شخص در صورتی که وجود مصلحت نباشد اصلا ولایت نداشته، نیازی به استصحاب نداریم. همین که دلیل ولایت قاصر بود یعنی ولایت ثابت نشده، جواز تصرف او هم منتفیه، نیازی به تمسک به استصحاب نخواهد بود. این هم دلیل دوم و مناقشه‌اش. دلیل سوم، برای اینکه واجب است مراعات مصلحت. ولأن النقل والانتقال لابد لهما من غایه والعدمیات لا تکاد تقع غایه. نقل و انتقال در واقع فعلی است که داره انسان انجام میده و هر فعلی که انسان انجام میده نیاز داره به علت غایی، یعنی یه هدفی. موجود مختار بدون لحاظ هدف کاری انجام نمیده، لذا نقل و انتقال هم که یک فعل است لابد لهما من غایه، چاره نیست برای نقل و انتقال از اینکه یک غایتی داشته باشن. این دلیل در واقع دلیل فلسفیه، دلیل سوم ما. خب این مقدمه اول. مقدمه دوم این است که والعدمیات لا تکاد و تقع غایتن، امور عدمیه لا تقع غایتن نمیتونه به عنوان هدف و غایت واقع بشه. چرا؟ چون عدم شیئیت نداره، غایت باید شیء باشه، شیئیت داشته باشه، تمام به خاطر رسیدن به اون چیز شروع کنم به حرکت، فعل، فعلی از من صادر بشه. اما عدم یعنی هیچ، که چیزی نیست که من به خاطر شروع کنم به فعلی، به حرکتی. پس بنابراین میبینیم که عدم نمیتونه غایت باشه. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که برای بی و سایر تصرفات نقلی غایت لازم هست، غایت باید امر وجودی باشه. بنابراین صرف عدم المفسده نمیتواند غایت واقع بشه برای بی، در نتیجه باید وجود المصلحه‌ای لحاظ بشود تا بتواند غایت بیع و اون تصرف نقلی بشود که ولی داره انجام میده. تا وجود مصلحت نباشه غایتی نیست، در نتیجه اگر وجود مصلحت نباشه اصلاً تحقق این تصرف در خارج محال میشه. چرا؟ چون میشه معلول بلا اله، یکی از اجزاء علت تامه علت غاییه، علت غایی در اینجا منتفیه، چون علت غایی باید امر وجودی باشه، عدم المفسده به تنهایی امر وجودی نیست، پس نمیتونه علت غایی بشه. لذا تا وجود المصلحه لحاظ نشه اصلا تحقق این نقل و انتقال در خارج میشه محال، چون علت تامه منتفی است، جز علت تامه که علت غایی است منتفی است، پس کل هم منتفیه، معلول هم منتفی است. خب اشکال بر این استدلال این است که سلمنا، ببینید اولا که غایت به نظر ما علیت نداره و جز اجزاء علت تامه نیست، یه بحث فلسفیه در جای خودش باید بحث بشه. سلمنا که غایت جز علت تامه است، و سلمنا که عدمیات نمیتونن غایت واقع بشن چون عدم شیئیت نداره، که این هم محل بحثه. به نظر ما عدم شیئیت بالمعنى الاخص ندارد، اما شیئیت بالمعنى الاعم دارد، پس از این جهت میتواند غایت واقع شود. مثل اینکه آقا من فرار میکنم از آتش برای اینکه نسوزم، خب برای نسوختن فرار میکنم، برای اینکه درد نکشم، برای درد نکشیدن عدم درد فرار میکنم، برای امر وجودی که فرار نمیکنم که. بنابراین عدم شیئیت بالمعنى العام داره و میتونه غایت واقع بشه. پس هر دو مقدمه مخدوش بود. سلمنا که هر دو مقدمه شما در این استدلال صحیح باشه، باشه ما حرفی نداریم، هم غایت علت هست و جز علت تام است علل فرض، و هم عدمیات غایت واقع نمیشن چون شیئیت ندارن. خیلی خوب سلمنا. اشکال این است که کی گفته اون مصلحتی که باید وجود داشته باشد مصلحت یتیم است تا اینکه ولی بتواند تکوینن در خارج اقدام به فعل انجام بده، اقدام به نقل انجام بده. ممکن است مصلحت و اون امر وجودی که لحاظ شده مصلحت خود ولی باشه در اون نقل و انتقال، فقط عدم المفسده مولا علیه لحاظ شده و مصلحت ولی. فرض کنید ولی مالیه برای یتیم، این مال درد سر داره، محافظت کردنش این ملک، باید سر بهش بزنی، باید نمیدونم رسیدگی بهش بکنی، وقت میگیره، کار داره. اما اگه اینو بفروشیمش، تبدیلش کنیم به پول، مثلا پول رو سرمایه گذاری کنیم یک جایی، این هیچ زحمتی نداره، مفسده ای هم نداره، مصلحتی هم برای یتیم نداره. درست؟ تنها مصلحتی که داره برای ولی است و اون مصلحت سهولت امر است. در اینجا وجود المصلحه لحاظ شده، ولی نه مصلحت یتیم بلکه مصلحت ولی. استدلال شما شامل این مورد هم میشه. پس نتیجه‌ای که شما میخواید از این استدلال استنباط نمیشه و اون چی بود؟ مراعات مصلحت یتیم بود، نه مراعات مصلحت ولی. بنابراین دلیل شما در واقع اعم از نتیجه‌ای است که میخواهید بگیرید و نتیجه رو اثبات نمیکنه. هر سه تا دلیلی که جناب شهید اقامه کردن به نظر ما مخدوشه. تنها دلیل صحیح برای وجوب مراعات مصلحت به نظر میرسد که همون دلیلی است که جناب شیخ اقامه کردن در جلسه قبل بحث کردیم، و اون استناد به آیه شریفه لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن بود. به استناد اون آیه ما میتونیم بگیم وجود مصلحت واجب است، مراعاتش و ملاحظهش در تصرف ولی غیر اب و جد پدری. خب ادامه بیانات شهید. در ادامه و علی هذا جناب شهید میفهمند بنابر این که گفتیم رعایت مصلحت واجب است، هل یتحر الاصلح ام یکتفی به مطلق المصلحه؟ آیا تحری اصلح کند؟ تحری یعنی طلب کردن. آیا باید دنبال اصلح بره یا اینکه کفایت میکند مطلق مصلحت؟ فیه وجهان، دو وجه هست. نعم لمثل ما قلنا لا، بله نسبت به آنچه که ما گفتیم، یعنی طلب کردن اصلح مطلق، صالح ترین و بیشترین مصلحت رو بخوایم طلب کنیم نسبت به این چه که ما گفتیم لا، یعنی لا یجب تحری الاسلح، واجب نیست تحری اسلح، طلب کردن اسلح. چرا؟ لأن ذالک لا یتناها، چرا که این اسلح تناهی نداره، حد یقف نداره. شما هر منفعتی رو که برای یتیم لحاظ کنی یک منفعت بالاتر از او هم قابل تصوره. مثلا شما اگر مال این یتیم رو 100 تومن بفروشی 10 تومن سود کرده باشه، قابل تصور است که شما مال او رو 200 تومن بفروشی به جای 10 تومن 110 تومن سود بکنه. اگر 200 بفروشی قابل تصور است اصله از 200 این است که 250 بفروشی. اگر 250 بفروشی باز قابل تصور است اصله از 250. هیچ وقت به حد یقفی نمیرسد که بگویی اصله مطلق بهترین منفعت یتیم این است و بالاتر از این نیست، پس واجب است من مراعات این اصله رو بکنم. ما به همچین حد یقفی نمیرسیم. هر چیزی شما بگی که این اصلحه صالح تر از او هم قابل تصور است. پس دیگه نتیجهش این میشه که شما باید دست رو دست هم بگذاری، هیچ کاری نکنی، چون هیچ وقت به نقطه نهایی اصلح نمیرسی. و علی کل تقدیرن، به هر نه، لو ظهر فی الحال الاصلح والمصلحه، حالا اگر ظاهر شد فی الحال دو تا کار، یکیش مصلحت بود یکیش اصلح از اون مصلحت بود، یعنی اصلح مطلق نیست، اصلح است نسبت به اون فعل خاص دیگر، اگر در معرض دو تا فعل شما قرار گرفتی، یه فعلش مصلحته یه فعلش اصلحه، فرض کن دو تا مشتری اومده برای خریدن این خانه یتیم، یه مشتری مصلحته یه مشتری اصلحه، هر دوش الان در معرض تحقق هستن، این اصلحه اصلحه مطلق نیست. چرا؟ چون صالح تر از اینم قابل تصوره، اما اصلح نسبی است، یعنی نسبت به اون یکی دیگر اصلح است. لم یجوز العدول عن الاصلح، در این صورت جایز نیست عدول از اصلح، واجب است که شما اصلح را انتخاب کنی. و یترتب علی ذلک، مترتب می شود بر این مسئله، اخذ الولی به شفع اهل المولا علی حیث لا مصلحت ولا مفسده، اخذ ولی است به شفعه برای مولا علی. فرض کنید مالی است، این مال مورد شراکت است بین یتیم و بین یک شخص دیگری، حالا اون شخص دیگر میره سهم خودش رو میفروشد، به محض اینکه سهم خودش رو فروخت شریک حق اخذ به شفعه داره، یعنی حق دارد که بیعی رو که شریک دیگر کرده اون بیع رو فسخ کنه، بگه اخذ تو به شفعه، خودم حصه شریکم را میخرم به همون قیمتی که بیع کرده. این حق برای شریک اول هست نسبت به بیعی که شریک دوم انجام میده، اخذ به شفعه. خب حالا الان ولی آیا اخذ به شفعه بکند برای مولا علی، برای اون یتیم که شریکش رفته سه حصه خودشو فروخته؟ حیث لا مصلحت ولا مفسده، در اون جایی که منظم کردن حصه اون شریک به مال این یتیم نه مصلحت زائدهی دارد برای این یتیم و نه مفسدهی دارد، آیا میتونه اخذ به شفعه بکنه؟ از مال این یتیم بره پول بده حصه شریکش رو بخره با شفعه، در صورتی که نه مفسده‌ای داره نه مصلحتی داره، مترتب بر بحث ما نحن فیه است و تزویج المجنون حیث لا مفسدته و غیر ذلک، و همچنین تزویج دادن شخص مجنون در اون جایی که مفسده ای برای اون مجنون نبوده باشد، آیا ولی میتونه تزویج کند مجنون را ازدواجش بدهد یا اینکه نه؟ خب همه اینا مترتب است بر بحث ما نحن فیه. اگر گفتید که صرف عدم المفسده کافی نیست، نه اون اخذ به شفعه جایز خواهد بود و نه این تزویج مجنون. خب حالا اینجا یه بحثی هست و اون بحث اینه، این که میگیم جایز نیست، آیا صرفاً دارید حکم تکلیفی رو بیان میکنید یا اینکه سبقه وضعی هم داره؟ یعنی اون تصرف حرام است و علاوه بر حرام بودن باطل هم هست یا نه؟ ظاهره لحاظ ادله اینه که وقتی اون تصرف حرام بود به این معناست که اون تصرف باطل هم خواهد بود، اونچه که از فرمایشات فقها ازش استفاده میشه از ظاهر کلماتشون. اما اگر دقت کنیم میبینیم که نمیتونیم بطلان تصرف رو نتیجه بگیریم، بلکه نهایتا اون تصرف میشه تصرفی فضولی که خارج از حیطه ولایت تحقق پیدا کرده، پس منوط می شود به اذن طرف اصلی. یعنی وقتی این طفل یتیم بالغ شد اگر اذن داد اون بیعی رو که صورت گرفته بود به طور فضولی میشه صحیح، اگر اذن نداد اون وقت میشه باطل. در مورد تزویج هم هاکذا. این نکته مهمی است که باید بهش توجه بشود. انتها فرمایشات جناب شهید اول اعلی الله مقامه الشریف. حالا میایم سراغ فرمایشات جناب شیخ. از ظاهر ان فعل الاصلح فی مقابل ترک تصرف رأسا غیر لازمه. جناب شیخ میفرماد آقا ما اگر بخوایم راجع به این مسئله نظر بدیم که آیا فعل اصلح لازم هست یا لازم نیست، باید قائل به تفصیل بشیم. در واقع این مسئله ما دو صورت داره. یک موقع است امر شما دائر مدار این است که فعل اصلح رو انجام بدهید یا اینکه هیچ فعلی انجام ندهید، کلن ترک تصرف کنید. نتیجهش این می شود که وقتی ترک تصرف کردید هیچ مصلحتی به این یتیم عائد نمی شه. نهایتا این است که مالش رو حفظ کردید، مفسده ای هم حاصل نشده ولی هیچ مصلحتی هم برای او حاصل نمی شود. یا فعل اصلح رو انجام بده یا اصلا هیچ کاری نکن. اگر این طور باشه مسئله ما، امر ما دائر باشد بین فعل اصلح و بین ترک هر گونه فعلی که نتیجهش میشه ترک مصلحت، هر گونه مصلحتی. اگر مسئله دائر بین این دو باشه در این صورت فعل اصلح لازم نیست. چرا فعل اصلح لازم نیست؟ به همون دلیلی که شهید اول فرمود، چون فعل اصلح آقا جان اصلا امکان نداره برای شما، چون هر چیزی که بخوای تصور کنی که این اصلح هست یک صالح تر از او هم قابل تصوره، پس هیچگاه شما به فعل اصلح نمیرسی. اینجا مقصود از اصلح اصلحه مطلق است. پس اگر منتظری که اصلح مطلق از راه برسه انجامش بدی، هیچگاه چنین چیزی محقق نخواهد شد. دلیل ما هم دلالت بر وجوب چنین چیزی نداره. ادله ما هم نمیتونه وجوب اصله رو به این معنا اثبات کنه. بله، صورت دوم این است که کار دائر مدار بین مصلحت و اصلح باشد، نه بین اصلح و ترک مصلحت. نه، امر دائر مدار دو فعل است، یک فعل فعل مصلحت است، یک فعل فعل اصلح است. در اینجا که امر دائر مدار دو فعل هست، در اینجا یقینا واجب است فعل اصلح. اینجا که میگیم فعل اصلح واجبه، این اصلح اصلح مطلق نیست، بلکه اصلح است نسبت به اون فعل صالح، میشه اصلح نسبی. پس خلاصه فرمایش جناب شیخ این شد که حضرت شیخ دقیقا نظر شهید اول رو تایید فرمودن. از ظاهر ان فعل الاصلح فی مقابل ترک تصرف رأسن غیر لازمن، ظاهر این است که فعل اصلح در مقابل ترک تصرف به طور کلی بگیم آه ما اصلا هیچ کاری نمی کنیم، هیچ کاری انجام نمیدیم، امر ما دائر است بین این که اصلا هیچ کاری انجام ندیم، یعنی هیچ مصلحتی هم عائد یتیم نشود، و بین این که بهترین کار ممکن رو انجام بدیم، یعنی فعل اصلح رو انجام بدیم. جناب شیخ می فهمد چنین چیزی لازم نیست، فعل اصلح در این فرض غیر لازمه، لعدم دلیل علیه، چون دلیلی بر وجوبش نداریم، بلکه اصلا ممکن هم نیست، به همون دلیلی که شهید اول فرمود. فلو کان مال الیتیم موضوعا عنده و کان للتجار به اصلح من، پس اگر مال یتیم قرار داده شده باشد نزد این آقای ولی و تجارت کردن به مال یتیم اصلح باشد، منهو یعنی اصلح باشد از ترک تجارت، ضمیر منهو میخوره به ترک، اصلح باشه از ترک، تجارت کردن با این مال بهتر باشد از تجارت نکردن، لم یجب، واجب نیست که شما حتما بری تجارت بکنی، وجوب تکلیفی نداره، که حتما حتما چون الان اینجا فعل شما اصلح است از ترک هر گونه تصرفی، واجب است شما بری الان تصرف بکنی در مال این یتیم؟ نه، واجب نیست، بلکه اون چیزی که مهمه این است که شما اگر خواستی تصرف بکنی باید مصلحت او را لحاظ کرده باشی، و الا اگر خواستی تصرف نکنی تصرف نکردن شما اشکالی نداره، واجب نیستش که حتما تصرف بکنی تا مصلحت رو به او برسانی. الا اذا قلنا بالمعنى الرابع من معان القرب فی الآیه، مگر زمانی که ما قائل بشیم به معنای چهارم از معانی قرب در آیه شریفه لا تقربوا مال الیتیم. گفتیم چهار وجه هست، یک وجه این بود که لا تقربو یعنی هیچ حرکتی در مال یتیم ندید، وجه دوم این بود که وضعیت و به اصطلاح در تحت اختیار نگیرید مال یتیم را، احتمال سوم این بود که هیچ تصرف عرفی در مال یتیم نکنید الا بالتی هی احسن، احتمال چهارم این بود که هیچ امر اختیاری نسبت به مال یتیم، چه تصرف باشد چه ترک تصرف باشد، انجام ندهید الا اینکه احسن باشد. اگر معنای چهارم رو گفتی، اونگاه ترک تصرفی که احسن نباشد هم داخل در قرب منهی واقع میشه حرام. لذا اون وقت ترک تصرفی که اصلح نباشه، ترک تجارتی که اون ترک اصلح نباشه میشه حرام، اون وقت واجب میشه بر شما تجارت کردنی که اصلح است. به معنای چهارم اگر آیه رو تفسیر کردی نتیجهش این میشه. بله، الا اذا قلنا بالمعنى الرابع من معانی القرب، مگر اینکه قائل بشیم به معنای چهارم از معانی قرب، فل آیه به ان یراد، به اینکه اراده بشود، لا تختاروا فی مال الیتیم امرا من الافعال او تروک، اختیار نکنید در مال یتیم هیچ امری را از فعل و از ترک، الا ان یکون احسن من غیره، الا اینکه اون فعلی که میخواید انجام بدید یا اون ترکی که میخواید انجام بدید احسن باشه از غیرش. خب در این صورت که تجارت احسن است و ترک تجارت احسن نیست، اون وقت ترک تجارت داخل میشه در قرب منهی، داخل لا تقربو میشه، ترک تجارت میشه حرام، نتیجهش این میشه فعل تجارت میشه واجب، بنابر معنای چهارم. و قد عرفت الاشکال فی استفادت از هذا المعنا، و شما هم دانستی که ما اشکال کردیم در استفاده کردن این معنا و گفتیم که بل الظاهر التصرفات الوجودیه فهی المنهی عن جمیعها، بلکه ظاهر اون تصرفات وجودیه است، قرب یعنی تصرف وجودی شامل ترک نمیشه، لا تقربو شامل ترک نمیشه، لا تقربو به معنای لا تترک و تصرف که نمیتونه باشه، بلکه مقصود از قرب تصرف وجودی است، فهی المنهی عن جمیعها، اون تصرفات وجودی یه نهی شده است از جمیعش، الا ما کان احسن من غیرهی و من الترک، مگر اون تصرف وجودی که احسن باشد از غیر خودش، از سایر تصرفات دیگر و از ترک کردن خود اون تصرف احسن باشه، به این میگیم احسن مطلق، که جناب شیخ فرمودند مقصود از قرب اون احتمال سوم است، احتمال ثالث یعنی تصرفات وجودی ظاهره از آیه شریف هست، و مقصود از احسن هم احتمال دوم است، یعنی احسن مطلق، احسن من غیرهی و من الترک. فلا یشمل ما اذا کان فعل احسن من الترک، پس شامل نمی شود احسنی که در آیه شریف آمده است جایی را که یک فعلی صرفا احسن باشد از ترک خودش، نه، هم باید احسن از ترک خودش باشه، هم باید احسن از فعل سایر افعال دیگر بوده باشه، یعنی احسن مطلق بوده باشه، احسن مطلق فقط اجازه داده شده. اما توجه داشته باشید، احسن مطلق اجازه داده شده، واجب که نشده. بله، هر تصرفی غیر او تحریم شده است. بنابراین اگر امر ما دائر شد بین اینکه تجارت کردن با مال این یتیم احسن هست از ترک رأسن، از اینکه ما هیچ کاری باش نکنیم و در ترک هم مفسده نباشه، تجارت کردن با این یتیم وجوبش با آیه شریفه اثبات نمی شود، بلکه صرفاً جوازش با آیه شریف اثبات میشه، نه وجوبش، مگر بنابر معنای چهارم که گفتیم معنای چهارم قابل استفاده نیست از آیه. نعم ثبت به دلیل خارج حرمت و ترک اذا کان فیه مفسده، بله به دلیلی خارج از آیه ثابت شده است حرمت ترک تصرف، در صورتی که در اون ترک مفسده ای باشد برای اون مولا علی. مثل کجا؟ مثل اینکه اگر الان نفروشه این مال رو تبدیل نکنه، میداند که این مال هفته دیگه سقوط میکنه، ارزشش ساقط میشه از ارزش، قیمتش میفته پایین. فرض کنید این دلارها مال یتیمه، میدونه این دلار هفته دیگه قیمتش سقوط میکنه، در اینجا اگر ترک تجارت کند و این دلار رو نفروشد، در این ترک مفسده است، در اینجا به دلیل خارج از آیه ما مفسده را میفهمیم که حرام است، و این ترک هم که منجر به مفسده می شود پس حرام است، این ربطی به مدلول آیه شریفه نداره. بله میتونیم بگیم که تنقیح منات میتونیم بکنیم از اون آیه، به این که ترکی که درش مفسده باشد از باب تنقیح منات از آیه میفهمیم که حرام است، اما ترکی که درش مفسده نباشه حرمتش فهمیده نمیشه. و اما اذا کان فی ترک مفسدتون و دار الامر بین افعال بعضها اصلح من بعض. حالا اگر در ترک مفسده‌ای بوده باشد و امر دائر بشود بین افعال متعددی، خب وقتی در ترک مفسده شد در نتیجه انجام دادن فعل میشه واجب. حالا چه فعلی رو ما انجام بدیم؟ دار الامر بین افعال بعضها اصلح من بعض. امر دائر شده بین یک افعالی که بعضی از اون افعال اصلح من بعض هست، کدوم فعل رو انجام بدیم؟ فظاهر الآیه عدم و جواز العدول عن. پس ظاهر آیه که میفرماد الا بالتی هی احسن، عدم جواز عدول از اصلح است. اینجا اصلح اصلح مطلق نیست، اصلح نسبیه، یعنی این فعل اصلح از اون فعل صالح هست، نه اینکه اصلح مطلق باشد. در اینجا جایز نیست شما از اصلح عدول کنی. چرا؟ چون آیه می‌فرماید هر گونه تصرف وجودی ممنوع الا تصرف احسن، و اینجا تصرف احسن اون اصلح هست، پس تصرف صالح میشه ممنوع. بل ربما یعد العدول فی بعض المقامات افسادا، بلکه چه بسا عدول از اصلح در بعضی از مقامات افساد مال محسوب میشود. کما ادشتوریا فی موضع به عشرت و فی موضع آخر قریب من به عشرین، مثل اینکه این مال خریداری بشود در یه جا به 10 تومن مثلا یا 10 درهم مثلا، و فی موضع آخر قریب من، در یه جای دیگر نزدیک به اون موضع اول خریداری می شود به 20 تومن این مال از ما می خرن. فانه یعد بیعه فی الاول افسادا للمال. حالا اگر اومد این مال رو تو جایگاه اول فروخت، مثلا فرض کنید این مال رو سر 4 راه از ما میخرن 20 تومن، ما اومدیم 100 متر جلوتر از 4 راه اینو بفروشیم 10 تومن. اگر اومد این رو بیع کرد در اون مقام و موضع اول که ازش ارزان تر میخرن، فانه یعد بیعه، شان چنین است که شمرده میشود بیع این مال در موضع اول افسادن للمال، افساد برای این مال شمرده میشه. لو ارتکبه عاقل عد سفیها، اگر مرتکب چنین بیعی شود یک آدم عاقل او رو سفیه میشمرند، شمرده میشود سفیه. لیس فیه ملکه تو اصلاح المال، سفیهی که در اون ملکه اصلاح مال نیست. و هازا هو الذی اراده الشهید بقوله ولو ظهر فی الحال، این مطلبی که ما گفتیم در واقع همون مطلبی است که اراده فرموده از شهید اول به قولش که فرمود ولو ظهر فی الحال الاصلح والمصلحه لم یجز العدول عن الاصلح. در واقع اینی که ما گفتیم شرح فرمایش جناب شهید بود. نعم قد لا یعد العدول من السفاهه، بله عدول از اصلح گاهی اوقات شمرده نمی شود از سفاهت. کما لو کان بیعه مصلحه، مثل اینکه آقا بیعش مصلحت باشد. و کان بیعه فی بلد آخر اصلحه ما اعطاء الاجرت منه ان ينقله الیه والعلم بعدم الخساره. و همچنین بیع این مال در یک شهر دیگر اصلحه است از بیع این مال تو این شهری که الان هستیم، با اینکه اعطا کند این آقای بایع یعنی این آقای ولی اجرت را منه، این اجرت رو اعطا کند از همین مالی که میخواد بیعش کنه، یعنی از همین مال یتیم، بیاد خرج نقل و انتقال این مال یتیم رو به اون شهر دیگر هم از همین مال در نظر بگیره، خودش هم متضرر نشه، از جیب خودش هم خرج اجرت انتقال را پرداخت نکند. مع اعطاء الاجرت منه ان ينقله الی، با اعطا کردن اجرت از خود این مال یتیم، لان ينقله الی، اینجا لام حذف شده چون قابل حذف قبل از ان ناسبه، برای اینکه نقل کند مال یتیم را به اون بلد آخر. فرض کنید ایشون الان یه مالی داره، این یتیم ما، این مال رو در بندر عباس ارزان میخرن، اینا الان ساکن بندر عباسن، اما اگه همین مال رو منتقل کند به تهران 5 برابر میخرن. خب حالا اصلح اینه، حتی با این که کرایه این مال رو هم از خود مال کم کنیم و حساب کنیم، نه از جیب آقای فروشنده بایع ولی، نه از جیب خود یتیم هم اگر کم کنیم، باز میبینیم به منفعت برای این یتیم و اصلح است برای این یتیم که مال او رو بیایم تهران بفروشیم 5 برابر سودش بیشتر. والعلم به عدم الخساره، یعنی و مع العلم به عدم الخساره، و در صورتی که ما علم داشته باشیم به این که یقینا خسارتی در طول مسیر به این مال وارد نمی شود، ضرری ضربه‌ای به این مال وارد نمیشه که قیمتش ساقط بشه. خب در این صورت از هر جهت میبینیم که بیع این مال در شهر تهران اصله هست. فانه قد لا يعد ذلك سفاهتن، چه بسا شن چنین است که گاهی شمرده نمیشود ذلک عدول از بیع مال در شهر تهران، در شهر دیگر شمرده نمی شود عدول سفاهت، نمیگن شما سفاهت کردی که نرفتی این مال رو در تهران بیع کنی. چرا نمیگن سفاهت است؟ میگن چون سهولت نداره. ممکنه یه چیزی اصلح باشد ولی اسهل نباشه. عقلا اونچنان که دنبال مصلحت هستن، دنبال سهولت هم هستن. گاهی اوقات میگن آقا جان منفعت کم ولی آسان میارزد به منفعت زیادتر ولی سخت، ما حوصله سختیشو نداریم، لذا بهش سفاهت گفته نمیشه. اما لکن ظاهر الآیت وجوبه، لکن ظاهر آیه وجوبشه. وجوب در اینجا به چه معناست؟ یعنی در جایی که ترک تصرف رأساً موجب مفسده باشد، لذا ترک تصرف به طور کلی اصلا ما اینو نفروشیم، حرام است. بنابراین انجام یه فعلی که بیع و فروش این باشه یقینا واجب است، و آن فعل دائر مدار بین مصلحت هست و اصلح. ظاهر آیه این است که واجب است شما اصلح را انتخاب کنی. چرا؟ چون میگه لا تقربو، یعنی هیچ تصرفی نکنید الا بالتی هی احسن، یعنی الا بالتی هی اصلح. پس ظاهر آیه وجوب اون اصلح است، هرچند که در اون اصلح سختی باشه، به حدی که به حد مشقت نرسیده باشه، چون اگر به حد حرج برسه قاعده نفی حرج میاد وجوبشو بر میداره، اما سختی است که در حد حرج نیست، ظاهر آیه وجوبشه. هرچند اگر شما عدول کنی از اون اصلح سفاهت تلقی نمیشه، ولی چون ظاهر آیه وجوبه حرمت هر گونه تصرفی است بجز تصرف اصلح، در این صورت هم که اصل تصرف کردن بر شما واجب شده، اصل بیع کردن واجب شده چون ترکش مفسده هست، لذا واجب است که شما اون اصلح را انجام بدهید. هازا تمام الکلام فی مبحث الولایه، ما تمام بحث ولایت رو در اینجا جناب شیخ به پایان میرسانند. هم راجع به ولایت پدر و جد پدری صحبت کردیم، هم راجع به ولایت فقیه صحبت کردیم، و هم در صورت عدم دسترسی به فقیه راجع به ولایت مؤمنین و عدول مؤمنین بحث کردیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.